بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت تک تک شما سروران محترم، زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. انشاءالله که زیارتتون مقبول درگاه خداوند متعال باشه و امیدواریم که قدمهای شما به بارگاه ملکوتی سید الشهدا علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام برسد صلوات بلندی ختم کنید. بحث شبهای شنبه درباره سبک زندگی است. اینکه ببینیم در چند سباهی که توی این دنیا هستیم چگونه باید زندگی کرد، مسئله اصلی این شبهاست. و نکته مهمتر اینکه دین و آیات و روایات اسلامی درباره زندگی خوب چه نکاتی دارن و چه راهنمودهایی دارن و چگونه ما میتوانیم مبتنی بر آنها یک زندگی خوب و سالم و مورد رضای خداوند متعال داشته باشیم. بحثی که از چند هفته قبل شروع کرده بودیم درباره دوگانه رنج و شادی بود. اینکه انسان‌ها توی زندگیشون هم رنج را تجربه می‌کنن هم شادی را، هم خوش هستن و هم ناخوشی را تجربه می‌کنیم، هم یه موقعی زندگی به کام ماست و هم یه موقعی درباره زندگی ناکام می‌شویم. قبلاً در مورد این صحبت کردیم و خب کسانی که حضور داشتن می دانن، کسانی هم که خدمتشون نبودیم، بحث امشب من آسیبی به اون نخواهد زد. مسئله این بود که گفتیم حتی دنیای جدید و اندیشمندان غربی هم که همیشه بر طبل لذت و زندگی خوش می نواختند، اونها هم امروز پذیرفتن که زندگی هم روی خوش دارد و هم روی ناخوش. لذا دوگانه رنج و شادی یک دوگانه اجتناب ناپذیر در زندگی انسان هاست. حالا سخن در این است که ما باید با این دوگانه چگونه رفتار بکنیم. ببینید عزیزان، در شبهای قبل گفتیم که وقتی که انسانها مواجه میشن با این دوگانه رنج و شادی، واکنشهای منفی دارن معمولا و این زندگیها را خرابتر میکنه. از این واکنشهای منفی من امشب تحت عنوان نوسانات شدید روحی و روانی یاد میکنم. یعنی در روایات و آیات آمده است که مثلا وقتی که نعمت به کسی میرسد سرمست میشود، یه رفعه حالش خیلی خوب میشه، و وقتی که نعمت از او گرفته میشود یه مرتبه افت میکنه و ناامید میشه. انسانهای سرمست و ناامید، اینو بهش میگن نوسانات شدید. از اون سرمستی و لذترانی تا اون ناامیدی و خلاصه به خاک زلت نشستن، این یک نوسان خیلی شدیده. یا مثلا در برخی از آیات داشتیم که برخی از انسانها مدلشون در نوسانات روحی مدل سرمست ناسپاسه. یعنی وقتی که روی خوش زندگی را دارن و تجربه میکنن، اینها سرمست میشن، خدا را بنده نیستن، هرچی دلشون بخواد میتازن. اما اون موقعی که زندگی روی ناخوش خودش را نشان میدهد، انسانهای ناسپاسی میشن، کفر میگوین و از زندگی به شدت ناراضی میشن. اینها نوسانات روحی است. به قول ما ایرانی ها تعبیری داریم، یه ضرب المثلی هست که میگن بعضیا با یک کشمش گرمیشون میشه و با یک نخود هم سردیشون میشه. اینا نوسانه. نوسانات خلقی و روحی و روانی خیلی توی زندگی به انسان ها آسیب جدی میزند و به شدت آدم ها را تحت تأثیر خودش قرار میده. ولذا یکی از موارد مهم این است که انسان‌ها بتوانند در زندگی این نوساناتشون را کاهش بدن. اگر انسان بتونه نوسان را کاهش بدهد، زندگی راحت تری خواهد داشت. نه اون سرمستی مطلوب است و نه اون ناامیدی مطلوبه. نه خیلی وقتی که دنیا رو به انسان کرد آدم باید خیلی خودش رو گم بکنه و مغرور بشه، و نه اون موقعی که دنیا پشت به انسان میکنه انسان نباید تأسف بخوره. این انسانها یک انسانهای تعادل یافته اند، دچار نوسانات روحی نمیشن و خیلی خوب میتونن زندگی خودشون را اداره بکنن. بنابراین یکی از رازها و کلیدهای مهم زندگی خوب این است که انسانها بتوانند این نوسانات روحی و روانی که هنگام خوشیها و ناخوشیها به انسانها دست میدهد، اونها را بتونن مهار بکنن و کنترل بکنن. خب تا اینجا در شبهای قبل هم تا حدودی درباره اون سخن گفتیم. بحثی که امشب میخوام به اون بپردازم این است که ما چگونه میتوانیم این نوسانات خلقی و روحی و روانی را کنترل کنیم که نه آنچنان سرمست بشیم که خودمون را گم بکنیم و بعدم یک مرتبه به خاک مذلت بنشینیم و احساس بکنیم که دنیا به آخر رسیده. نه، این وضعیت اگر یک وضعیت متعادلی باشه میتونن انسانها زندگی خوبی را تجربه بکنن. اما چگونه؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید روی این کلمه و این واژه‌ای که عرض میکنم توجه داشته باشید. این اگر به یادگار در ذهنتون بسپرید، توضیحات بعدی هم خیلی خوب میتونه به ما کمک بکنه. من امشب در مورد ترموستات لذت میخوام سخن بگم. ما انسانها در درون وجودمون خداوند متعال یه ترموستات قرار داده. ترموستات کارش چیه؟ کار ترموستات که توی ماشین ها هم وجود دارد، تنظیم کننده دمای ماشینه. یعنی موتور ماشین، اون آبی که دور موتور هست باید تا یه دمایی برسه. اگر کمتر از اون باشه این ترموستات قفل میشه، آب رو توی موتور نگه میداره تا داغ بشه، حرارت لازم به اندازه کافی برای موتور تأمین بشه. و اگر هم بیش از اندازه داغ بشه اون باز میشه، هوا میاد توی رادیاتور و در اثر تماس با هوا خنک میشه، دوباره بر میگرده. این کار ترموستاته. ترموستات یک تنظیم کننده است. ترموستات یک ثبات دهنده است. پایدار نگه میداره. یک پدیده ای را در حالت پایدار نگه می‌داره. وقتی که خیلی بره بالا کنترل می‌کنه تا بیاد پایین، و وقتی که پایین هست کمک می‌کنه بره بالاتر. این وضعیت ترموستات یا کار ترموستات. کسانی که در مورد فیزیک بدن انسان توی پزشکی کار میکنن میگن خداوند متعال برای جسم انسان هم یه ترموستات قرار داده، یعنی دمای بدن ما به صورت خودکار یک بخشی که در وجود ما قرار داده شده اون میاد اونو تنظیم میکنه، خود به خود این کار را در بدن ما انجام میده، دمای بدن انسان را در یک حالت باثبات نگه میداره، نه میگذاره زیاد سرد بشه که انسانها اون موقع حیاتشون به مخاطره میافتد و نه خیلی هم داغ بشه که در اون صورت باز دوباره مخاطراتی برای انسانها داره. این طراحی خداوند متعال هست در بدن ما و در اون فیزیک بدن ما. اما نکته مهمتری که من امشب میخوام بهش بپردازم و خواهش میکنم دقت بفرمایید، این شاید بشود گفت از نکات معجزه گون آیات و روایات ماست، مسئله ترموستات درونه، یعنی ترموستات روحی و روانی ما انسان هاست. خداوند متعال یک تنظیم کننده روح و روان هم برای من و شما قرار داده است. این تنظیم کننده روح و روان کارش این است که اون نوسانات خلقی ما را میتونه کنترل بکنه. یک دستگاه هوشمنده، به شدت هوشمنده، و تا اون مقداری که حالا من توی منابع دیدم 4 به اصطلاح کارکرد داره. یک ترموستات یا تنظیم کننده یه هوشمندی که مراقب روح و روان من و شماست و کمک میکنه تا اون نوسانات روحی و روانی من و شما کنترل بشه. اولین اونها را من تحت عنوان ترموستات لذت ازش یاد میکنم، توضیح میدم که چی هست، کارکردش چی هست، و بعد هم روایاتی که در این باره داریم از اهل بیت علیهم السلام و به ویژه درباره این موضوع از وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما عرض خواهم کرد، تا ببینید این دین چگونه برای زندگی من و شما برنامه داره و ما چگونه می توانیم با استفاده از این آموزه ها یک زندگی بهتری داشته باشیم. خب ترموستات لذت کارش چیه؟ ببینید عزیزان، بر اساس بررسی هایی که در متون دینی صورت گرفته، یکی از چیزهایی که باعث می شود اون نوسانات روحی و روانی برای انسان پیش بیاد لذت جویی است یا لذت محوری است. من اینو یک کمی باید توضیح بدم شما بدونید چه اتفاقی می افته، چون تا ندانیم چه اتفاقی می افته نمی تونیم اون آیات و روایاتی که من بعدم خواهم خون معنای اون را خوب نمی تونیم بفهمیم. لذت محوری به معنای این است که هدف اصلی و نکته اصلی توی زندگی انسان‌ها لذت بردنه. انسان‌ها باید زندگی خوب اگر میخوان داشته باشن باید زندگیشون پر از لذت باشه، که خب برخی از اندیشمندان در حتی دنیای غرب از قبلها به دنبال این بودن. مثلا فلسفه لذت یکی از فلسفه های موجود در فرهنگ غربی است. اپیکور که نسبت میدن به اپیکور، یکی از دانشمندان یونان باستان هست که اصل تفکر غربی از اونجاست، مثلا قائل به این بوده است که زندگی خوب یعنی زندگی پر از لذت. خب این بر اساس اونچه که در متون دینی هست، لذت اگر محور باشه، لذت اگر مبنای زندگی ما باشه، لذت اگر هدف زندگی انسان ها باشه، این باعث می شود که انسان ها دچار نوسانات خلقی می شن. چرا؟ خب من فرض بفرمایید یه انسانی هستم لذت محور، لذت پایه، یعنی اساس زندگی رو لذت بردن می دونم. خب وقتی که دنیا به من رو میکنه، یعنی دوران خوشایند زندگی من هست، من نعمت پیدا میکنم، هدف من که لذت بردن از اوناست، خب شروع میکنم به لذت بردن و این لذت بردن را تا آنجایی که امکان داره من ادامه میدم. اینجاست که انسانها سرمست میشن، مغرور میشن، به تعبیر عامیانه ما و فرهنگ ما دیگه خدا را بنده نیستن. او مثلا فرض بفرمایید قدرت به دست گرفته است، این قدرت باعث می شود که او دیگه خدا را بنده نباشه و هر کاری از دستش برمیاد بکنه. چرا؟ چون هدفش لذت بردنه، هدفش موفقیت خودشه. ممکن است ثروت به دست بیاره، دیگه با این ثروت هر کاری که دلش بخواد انجام میده و براش هم هیچ چیز مهم نیست. ممکن است شهرت به دست بیاره، عنوانی پیدا بکنه، مقامی پیدا بکنه، جایگاه اجتماعی پیدا بکنه، با این آبرویی که پیدا کرده و اعتباری که پیدا کرده دیگه هر کاری که از دستش بر بیاد انجام میده. این چرا؟ به خاطر اینکه او اصل زندگی را لذت میدانه. خب حالا تصور کنید ورق بر میگرده، چه اتفاقی میفته؟ وقتی که ورق بر میگردد و روی ناخوش زندگی شروع میشود، یه مرتبه داستان عوض میشه. خب انسانی که هدفش توی زندگی لذت بردن است، الان تمامی امکانات لذت بردن از دست او گرفته شده، یه مرتبه به شدت افت میکنه و افول میکنه، روحیش خراب میشه، خودشا میبازه، انگار دنیا به آخر رسیده. به تعبیر قرآن کریم ناامید میشود که آیاتش را در هفته های پیش خوندیم، یا به تعبیر قرآن کریم ناسپاس میشه، دیگه اصلا هیچ نکته مثبتی توی زندگی خودش نمیبینه، یا به اصطلاح عرض کنم که دچار کفر حتی میشه. وقتی که خدا سختی توی زندگیش ایجاد میکنه، دیگه اون موقع این خدا را هم حاضر نیست بندگی بکنه و ناسزا میگه، کفر میگه و چیزهای از این قبیل. همه اینها به خاطر این است که اصل زندگی را من بر اساس فلسفه لذت قرار دادم. لذت طلبی و لذت محوری عامل اصلی نوسانات روحی است، یعنی یکی از عوامل مهمه. خوب خواهش میکنم دقت کنید، سروران ارجمند من، زائران این بارگاه ملکوتی، صحبت بر سر این نیست که انسان‌ها نباید توی زندگی لذت ببرند. لذت را خدا قرار داده، هر موقع هم وقتش شد و فرا رسید انسان ازش استفاده باید بکنه. حتی در برخی از جاها داریم در آیات قرآن کریم که خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید چرا اون چرا که من برای به اصطلاح تو حلال کرده ام تو بر خودت حرام می‌کنی و از لذت‌های دنیا بهره نمی‌بری. لذت در جای خودش درسته، لذت به اندازه اگر باشه و به جا اگر باشه و درست اگر صورت بگیره، اصلا واجب است انجام دادنه. اما نکته اصلی سخن ما این است که اگر لذت اساس زندگی بشه، یعنی ما فکر بکنیم توی این دنیا اومدیم که فقط لذت ببریم، اینجور آدم ها میتونن اینجوری فکر بکنن، عیبی هم نداره، عیبی نداره یعنی کسی نمیتونه جلوشون رو بگیره. اما اینجور آدم ها دچار اون نوسانات میشن، وقتی که دنیا بهشون رو میکنه میرن به عرش، وقتی که دنیا به اصطلاح به اونها پشت میکنه سقوط میکنن، به لحاظ روحی، به لحاظ روانی عرض میکنم، و به شدت دوران سختی را تجربه میکنن. این لذت طلبی یا لذت محوری است. اما اگر این لذت طلبی و لذت جویی انسانها تعدیل بشه، تنظیم بشه، کنترل بشه، به اندازه قرار بگیرد، انسان‌ها، خوب دقت کنید نکته مهم اینجاست، انسان‌ها وقتی که به عرش برند دیگه دچار اون نوسان نمیشن. حتی اون موقعی که به شدت هم سقوط میکنن در به لحاظ شرایط زندگی عادی، اونجا باز هم دچار نوسانات شدید نمیشن. من یه مثال براتون بزنم. شما اینا رو شنیدید در داستانها و روزه هایی که ما در ایام عاشورا و ذکر حسین ابن علی علیه السلام داریم، اینا رو شنیدید. اما از این زاویه خواهش میکنم دقت کنید. شما همه تون شنیدید که وقتی که کاروان اسرای کربلا به دمشق رسیدن و اون جلسه با یزید تشکیل شد، اونجا عرض کنم که یزید یک آیه یا استناد میکنه و به امام سجاد و حضرت زینب و خلاصه این کاروانیان میگه برادر شما خلاصه خودش اشتباه کرد، به خاطر اشتباه و گناه خودش این مصیبت و این بلا سرش اومد. بلا فاصله امام سجاد علیه السلام فرمودن نه، کلا ما فی ناهاده هی نزلت، این آیه که تو خوندی درباره ما نیست. بعد میفرمایند که این آیه در مورد ماست. که چی؟ که خداوند متعال میفرماید انسانهای شایسته کسانی هستند که لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آدمای شایسته و مورد تعریف قرآن این ویژه دارن که وقتی چیزهایی ازشان گرفته میشه توی زندگی، دوران ناخوشایند زندگیست، لا تأسوا، افسوس نمیخورن، ناراحت نمیشن، ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی هم چیزی گیرشون میاد، خدا نعمت بهشون میده، قدرت میده، مسئولیت میده، امکان بهشون میده، بازم دوچار سرمستی نمیشن. و بعد حضرت سجاد علیه السلام اونجا میفرمان که انا اهل بیت لا نعسو علی ما فاتنا من امر دنیا ولا نفرحو به ما اوتینا. ما اون خاندانی هستیم که نه از فقدانهای دنیا دوچار افسوس میشیم و نه از اتیانها یعنی روی آورد دنیا و نعمتهای دنیا دوچار بدمستی میشیم. ما اهل اینجور کارها نیستیم. این یه وضعیت تعدیل شده است. چرا؟ چون اون ترموستات داره کار خودش رو در وجود انسانهای روشیافته درست انجام میده. ترموستات لذتشون خوب کار میکنه. این خیلی نکته مهمیه. آدم میتونه به جایی برسد که در عین حال که در سختی وجود داره ولی حسرت و افسوس نمیخوره، ناامید نمیشه. زینب کبراس اون همه بلا، اما چرا دوچار اون شدت به اصطلاح نوسان خلقی و روحی نمیشه؟ به خاطر اینکه این عنصر به اصطلاح به تعبیر امروزی ما ترموستات لذتش داره خوب کار میکنه، ترموستات لذت. بنابراین عزیزان، راز بزرگی که در آیات و روایات ما آمده است این است که مردم ترموستات لذتتون را فعال نگه دارید. ترموستات لذت اگر درست کار بکنه، نوسانات خلقی و روحی و روانی ما را میتونه کنترل بکنه. خب حالا سوال این است که ما از کجا بفهمیم، یا به تعبیر دقیق تر چطوری میتوانیم این ترموستات درونمون را، روحمون را و روانمون را فعال کنیم؟ این سوال مهمتری است که من مبتنی بر این سوال و در پاسخ به این سوال اون روایاتی که عرض کردم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است خدمت شما عرض خواهم کرد. و بعد شما خواهید دید که این نبی مکرم و اهل بیت او واقعا چه دستورات گرانسنگی برای زندگی ما داده اند که اگر ما به دنبال اونها برویم و حرف اونها را به خوبی گوش بکنیم، زندگی های خودمون زندگی های بهتری خواهد بود و دوران بهتری را میتونیم تجربه بکنیم. خب فعال کننده ترموستات لذت چیه؟ تا اینجا فهمیدیم که لذت محوری و لذت طلبی با اون معنایی که عرض کردیم عامل نوسانات شدیده و انسان‌های رشد یافته کسانی هستند که دچار این نوسانات نمیشن، چون به تعبیر امروزی ما اون ترموستات لذتشون داره کار میکنه. سوال: این ترموستات لذت را چگونه میشود فعال کرد؟ چرا میگیم فعال کرد؟ چون اگر این ترموستات لذت در وجود ما انسان‌ها هست، پس چرا همه ما مانند امام سجاد و زینب کبری دچار اون نوسانات خلقی نمیشیم؟ چرا؟ خب دقت کنید، اینجا یه فرق و یک نکته مهم هست. سوال اینه که اگر خداوند متعال این ترموستات لذت را در روح ما و روان من و شما قرار داده است، پس چرا ما دچار این نوسانات میشیم؟ اشکال کار کجاست؟ تفاوت اینه. خوب اینو خواهش میکنم دقت کنید. تفاوت در اینجاست که توی سیستم بدن ما اون ترموستاتی که خدا قرار میده برای تنظیم دمای بدن، من بخوام یا نخوام کارش انجام میده. اون به دستور من و شما عمل نمیکنه، اون کارش انجام میده. این فیزیولوژی بدن ما این گونه است. از شما نمیپرسد که اجازه میدهید من مثلا دمای بدن را تنظیم کنم؟ نه، کاری با شما نداره. قلب من و شما وقتی که میخواد کار بکنه، خون را پمپاژ بکنه، از من و شما اجازه نمیگیره. کاری با من و شما نداره، کار خودش رو میکنه. معده من و شما وقتی که میخواد غذا را هضم بکنه و ازش مواد مغذی و تقویت کننده دریافت بکنه به بدن برسونه تا قدرت پیدا بکنه، از من و شما اجازه نمیگیره. اما مسائل روحی و روانی اینگونه نیستن. مسائل روحی و روانی به انتخاب من و شماست، به اختیار من و شماست. من و شما باید اون را فعال بکنیم. شما می توانید کلید ترموستات لذتتون را بزنید، خاموشش کنید، کار دیگه نمی کنه. این به اختیار من و شماست. و می توانیم با یک به اصطلاح کلیدی اون را فعال بکنیم. وقتی فعال کردیم، اون موقع کار خودش رو انجام میتونه بده، کار خودش رو میتونه انجام بده. پس بنابراین چرا ما سوال میکنیم که فعال کننده این ترموستات چیه؟ به خاطر اینکه این به اختیار من و شماست. خود به خود کارش رو انجام نمیده. خدا اختیارش رو در دستان من و شما قرار داده. حالا به این سوال الان بهتر میتونیم پاسخ بدیم که اون عنصر فعال کننده ترموستات لذت چیه. در روایاتی که خدمت شما خواهم خواند، پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند فعال ساز ترموستات لذت در درون شما و در روح و روان شما یاد مرگ. یاد مرگ. انسان‌ها اگر یاد مرگ باشند، این می‌تونه ترموستات لذتشون رو فعال بکنه. و وقتی ترموستات لذت فعال شد، دیگه دچار اون نوسان‌ها نمیشه، نه اون اوج میره و نه اون حضیض ذلت میاد. اینطوریه. چرا؟ یاد مرگ مگه چیه؟ حالا جالبه، در تفکرهای غیر دینی بعضی از جاها یاد مرگ را مخدر میدونن، یاد مرگ را مخرب میدونن، یاد مرگ را ویرانگر میدونن، به خاطر اینکه اون یاد مرگی که اونها میگن همین ویژگی ها را داره. اما یاد مرگی که در آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است، زندگی ساز است. زندگی ساز. گاهی وقتا این جوان‌ها یا کسانی که با این افکار جدید مواجهن، یا شما توی مثلا اسلام یاد مرگ میگید، نمیدونم غربی ها و اونایی که اهل دین نیستن از زندگی حرف میزنن. اگر تو بدانی که این یاد مرگ زندگی تا اتفاقا درست میکنه، اون یاد مرگی که اونها میگن با یاد مرگی که ما میگیم خیلی فرق میکنه. یاد مرگ از نظر انسانهای غیر دیندار یعنی پایان لذت، یعنی پایان فرصت بودن، در کلن بودن انسان، یعنی به فنا رفتن همه چیز. اینو تو نوشته هاشون هست. خب طبیعی است که این مرگ باید ما رو بترسونه، طبیعیه، چرا نباید از این بترسیم؟ این یاد مرگ مخرب ویرانگر زندگی است، لذا در اون تفکر نباید آدم ها به یاد یا مرگ باشن. اما یاد مرگی که ما در آیین اسلام داریم معناش این نیست. مرگ یعنی چی؟ مرگ معنای اصلیش یعنی پایان پذیری رنجها در این دنیا. اولا یاد مرگ به معنای پایان حیات انسان نیست. یاد مرگ یعنی این که انسان از این دنیا به یه دنیای دیگری می رود. جالبه این فیلم مربوطه به عرض کنم که کسانی که تجربه های پس از مرگ را داشتن، زندگی پس از زندگی را نگاه بکنید، خواهش میکنم از این زاویه نگاه کنید. اون کسی که روحش جدا میشه و یک دنیای دیگری را تا یه حدودی میره و تجربه میکنه، برمیگرده، برای او اصلا اتفاقی نیفتاده. خیلی جالبه. من خواهش میکنم اگر حالا دوباره مرور کنید تو ذهن خودتون، اون کسی که مرده است میگه من یه رفعت بالا دارم نگاه میکنم، میبینم اونجا رو تخت بیمارستان مادرم داره تو سرش میزنه. خودش اون آدم خودش هست، داره میبینه پایین را. او پس نمرده. اگر ما میگیم مرده، یعنی پیش ما دیگه نیست. مانند یه مسافری است که یه مدتی مهمان شما بوده و بعدم داره میره خونه خودش، دیگه پیش ما نیست. مردن معناش اینه. خب این مردن ترس نداره که. اتفاقا اونجایی که میخواد بره خیلی جای بهتری است و جای مناسب تری است. این یک نکته بسیار مهمه. شادی ها هم وقتی که به یاد مرگ باشیم میفهمیم که شادی ها هم پایان دارن. کسانی که اهل لذت های آنچنانی هستن فکر میکنن دیگه همیشه لذت خواهند برد. یاد مرگ که میفتن میفهمه بابا لذت هم پایان داره. بعد مستی نمی کنن. اینها نکات بسیار مهمه. حالا به اندازه که من چند دقیقه فرصت دارم این روایات را دقت بفرمایید. خیلی روایات تو این زمینه جالبن و تعیین کننده و زندگی ساز. در اون روایتی که عرض کردم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارن، میفرمایند مردم اکثر ذکر هادم لذات، مردم خیلی زیاد یاد بکنید منهدم کننده لذت ها را. منهدم کننده، ما منهدم کننده تانک داریم، اما اینجا پیامبر میفرماید منهدم کننده لذت ها. یاد بیارید، به یاد بیارید، یاد کنید هادم لذات ها. منظورشان همون مرگه. بعد خاصیتش را ببینید. حضرت می فهمن که فإنه لم یذکره احد فی زیغ من العیش الا وسعه علی. هر کسی وقتی که در تنگنای زندگی قرار داره، در تنگناها، اگر به یاد مرگ بیفته به لحاظ روحی و روانی ذهنش باز میشه، آرام میشه. اون ناخوشایند زندگی، اون نوسان شدیدش از بین میره. وقتی که انسان ها به یاد مرگ می افتن، این مربوط به ناخوشایند. ولا ذکره فی ساعت الا زیقها. اگر کسی در دوران خوش زندگیش باشه و می بینه این نوسان داره خیلی میره بالای مرتبه، مثلا فشار خونش داره خیلی میره بالا، فشار لذت طلبیش داره خیلی میره بالا، یا عرض کنم که قند خونش داره خیلی میره بالا، لذت زندگیش خیلی میره بالا، میگه فوری به یاد مرگ باش. به یاد مرگ اگر باشی، اون تو را جمعت میکنه، نمیذاره این همه و با اون شدت دچار اون نوسانات بشی و اون لذترانی و شهوترانی را به اصطلاح توی زندگی تجربه بکنی. این باز یک روایت. در یک روایت دیگری باز حضرت نقل شده همین جمله را دارن که مردم خیلی به یاد مرگ باشید. جالب، حضرت نمی فرمایند به یاد مرگ، میگن خیلی به یاد مرگ باشید. یعنی مرتب این ترموستاته باید چی باشه؟ فعال باشه. به یاد بیارید. به یاد آوردن من و شما اون ترموستات لذت را در وجود من و شما فعال میکنه و ما را از اون نوسانات خلقی و روحی و روانی به اصطلاح باز میداره و اجازه میده تا ما زندگی بهتری داشته باشیم. فإنکم، چرا حالا یا رسول الله چرا به ذکر یاد مرگ باشیم؟ میفرماید فإنکم ان کنتم فی ضیق و سهو علیکم فرزیتم بهی فاجرتم. این روایت چند جمله بیشتر داره، چند تا نکته داره. میگه اگر شما در ضیق باشید، یعنی در تنگناهای زندگی باشید، در سختیهای زندگی باشید، وقتی که ترموستات لذتتون را به وسیله یاد مرگ فعال میکنید، باعث میشود که اولاً و سعهو علیکم به لحاظ روحی و روانی توسعه پیدا میکنید، حالتون بهتر میشه، اون تنگنا و فشار روحی و روانی کاهش پیدا میکنه. فرزیتم به، از این حالت دیگه ناراضی نیستید. جالبه در این روایت حضرت میفرمایند اگر اون ترموستات فعال بکنید، حتی توی بلا و مصیبت و سختی های زندگی حالت رضایت رو پیدا میکنید. خب ما چه چیزی از این بهتر؟ حالت رضایت پیدا میکنه، فاجرتم، اون موقع خدا پاداش بهتون میده. و بعد میفهمن که و ان کنتم فی غنا، اگر در غنا باشید، در ثروت باشید و در مکنت باشید، مثلا مسئولیت خیلی بزرگی پیدا کردید و اعتبار خیلی زیادی پیدا کردی و خلاصه دستت میرسه هر کاری دلت میخواد انجام بدهی، اگر به یاد مرگ باشی بقذه علیکم، تو را جمع جورت میکنه، اون حالت را مبغوظ تو قرار میده، حالت دیگه اون حال بدمستی کردن و افراد کردن نیست. فجدتم، اون موقع دست به جیب میشی، حاضر جود کنی، بخشش کنی، کمک کنی، خیرات بدی. فاثبتم، اون موقع به خاطر این جود و بخشش و خیراتی که میکنی تو ثواب خواهی برد. ببینید این باز یک روایت. حالا روایات دیگری هم هست که به جهت اینکه فرصت نیست من از اون میگذرم. اگر خواستید در این کتاب مواجهه مثبت در خوشیها و ناخوشیها که انتشارات دارالحدیث چاپ کرده، اینها مطالب روایات بیشتری هم اونجا آمده. خلاصه عرضم این، بحث من تمام جمع‌بندی بکنم و مجلس را در اختیار مداح عزیزمون قرار بدیم برای خواندن زیارت آل یاسین. جمع‌بندی بحث ما چی شد؟ جمع‌بندی بحث ما این شد که یک، رنج و شادی اجتناب ناپذیره، حذف شدنی نیست رنج از زندگی بشر. این یک. دو، انسان‌ها اگر حواسشون نباشه دچار نوسانات شدید روحی و روانی میشن در این خوشایندها و ناخوشایندهای زندگی و این آدم ها داغون میکنه، بیچاره میکنه و زندگی ها رو به شدت تحت تأثیر خودش قرار میده. چیکار باید برای این کرد؟ گفتیم خداوند متعال همونطوری که برای بدن ما ترموستات دما قرار داده، برای این نوسانات روحی ما هم ترموستات هوشمندی قرار داده که میتواند این نوسانات خلقی را مهار بکنه و تنظیم بکنه. تنظیم بکنه به معنای حذف کردن نیست، یعنی متعادلش میکنه، به اندازه نگهش میداره، نه اون شدت و نه اون عرض کنم که سقوط را به یه حالت تعادل میرسونه. این ترموستات هوشمند چهار تا به اصطلاح خورده ترموستات داره که امشب یکیش را مطرح کردیم، ترموستات لذت. خداوند متعال با حکمت خودش، با رحمت خودش، با علم خودش، و با مصلحت جویی که در مورد ما داره در وجود من و شما این ترموستات لذت رو قرار داده که میتواند لذت رو در انسانها تعادل ببخشه، تحت کنترل در بیاره، در یک حد قرار بده. چه چیزی این ترموستات لذت را در وجود ما انسان ها فعال می کند؟ گفتیم اون یاد مرگ است. چرا نیاز به فعال کردن داریم؟ گفتیم دلیلش این است که ما انسان ها به لحاظ روانی اختیار دست خودمونه، خودمون باید این کلید را بزنیم و اون ترموستات لذت را در وجودمون فعال بکنیم. خداوند را به برکت قرآن و حدیث قسمت می دهیم زندگی های ما را بهتر از آنچه که هست قرار بده. خدایا به حرمت محمد و آل محمد قسمت می دهیم توفیق درک معارف زندگی ساز خودت را به همه ما عنایت بفرما. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم توفیق عمل به آنچه که از قرآن و حدیث فهمیده ایم به ما عنایت بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم شر دشمنان را از بلاد اسلامی، از فلسطین، از لبنان، از غزه و کشورهای اسلامی دیگر کوتاه بفرما. کید آنها را به خودشان برگردان. مسئولین کشور و در رأس آنها مقام معظم رهبری را از جمیع بلیات مسئول و محفوظ بدار. در این دنیای پرآشوب به همه ما توفیق درک موقعیت و عمل به وظیفه عنایت بفرما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد مرزای مسلمین و مسلمات در هر کجا که هستند از عصا شفای عاجل عنایت بفرما. قلب مقدس آقا امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگردان و ما را جزء یاران و پیروان اون حضرت قرار بده. به نبی و آله